بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در ادامه آیاتی که در بحث اصول اشاره کردم، خداوند خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. اون کار زشتی که اونا انجام میدن، مطالب زشتی که اونا میگن، رفتارهای زشتی که اونا دارن، ادفع بالتی هی احسن، به بهترین شیوه اون رو دفع کن. نحن اعلم بما یصفون، ما آگاه ترین به اون چه که اونها میگوین، توصیف میکن. خب این نشون میده این آیه که علی رغم این که خب بالاخره خداست و پیغمبر خاتم، شکی در یاری خدا نسبت به او، نصرت خدا نسبت به او نیست، اما در این حال خدا به او می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه، یعنی روش تو باید بهترین روش باشه برای دفع. علی‌رغم اینکه خب همه امکانات عالم تکوین در اختیار پیغمبر به یه معنایی، اما این باعث نمیشه که پیغمبر از هر راهی به هر شیوهی اگر عمل بکنه نتیجه حاصل بشه، بلکه پیغمبرم مأموره به این که بلتی هی احسن سیعه رو دفع کنه. یعنی برای دفع سیعه راه های وجود داره، از احسن بهترین راه تا اسوء بدترین راه راه وجود داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به این که اون بهترین راه رو انتخاب بکنه. خب اگر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای دفع سیئه مأمور به این که بهترین رو انتخاب بکنه، ما که هیچ کدام مقام اون بزرگوار رو نداریم، چه توقع داریم که به انتخاب راه‌های ضعیف بد بخوایم به نتیجه مطلوب برسیم؟ اگر قراره برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیغمبر خاتم بلتهی احسن عمل کنه، ما به طریق اولا، تو ما به بهترین راه عمل نکنیم، نباید توقع داشته باشیم به بهترین نتیجه برسیم. حالا او که پیغمبر خاتم است و قاب قوسین او ادنا تا اون مقام رفته، با او به این مخاطب خطاب میشه، ادفع بالتی هی احسن السیئه، و این خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و تکلیف اوست اولا. بله به طریق اولا تکلیف ما هم هست، نه اینکه اینجا خدا هم تعارف میزنه که تو هر کاری بکنی فرق نمیکنه، حالا مثلا تو بدترین هم انتخاب بکنی اب نداره، نه خیر، ادفع بالتی هی احسن السیئه. بله نحن اعلم و به ما یصفون، ما میدونیم، ما بهتر از همه میدونیم خودمون که اینا چی کار میکنند، ولی تو علی‌رغم این کارایی که اینا میکنن و ما بهتر از تو میدونیم که اینا کارشون چقدر زشته، تو بهترین راه رو انتخاب کن. حالا یه قاعده است در واقع که در روابط فردی، در روابط اجتماعی، در حل هر مسئلهی در زندگی، ما باید سعی کنیم تمام توان و نیروی فکری و در واقع مشورتی خودمون رو به کار بگیریم، بهترین راه رو انتخاب کنیم. بله در این حال بدانیم که خدا از ما بهتر میدونه، و بدانیم و باور کنیم که انتنصر الله ینصرکم، خدا کمک میکنه، اینا رو بله، ولی این به این معنا نیست که ما فکر و اندیشه و راه انتخاب کردن رو کنار بگذاریم. ببین من بارها این جمله رو عرض کردم، بعضی میگن آقا ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم، این درسته، اما معنای این که ما مأمور به وظیفه ایم این نیست که ما چشم بسته بدون درک موقعیت همینجوری یه کاری بکنیم اسمشو بذاریم وظیفه. این مقصود نیست. ما باید تمام توان خودمون رو به کار بگیریم ببینیم وظیفه ما چیه، اون موقع درست عمل کنیم به وظیفه. بله ما مأمور به وظیفه ایم، ما مأمور به نتیجه نیستیم، درست؟ ولی وظیفه رو نه این به این معنا که چشمو ببند یه لگد بزن بگو ما مأمور به وظیفه ایم. مأمور به وظیفه اول باید وظیفه رو درست تشخیص بدی، وظیفه رو باید با چشم باز، با دانش و معرفت، با اطلاع کافی تشخیص بدی، همجور بدون این که بفهمی بشناسی چیه، موضوع چیه، همجوری یه کاری انجام میدی. ما مأمور به وظیفه، مأمور به وظیفه معناش این نیست که، معناش عدم استفاده از امکانات فهم و خرد و مشورت و تخصص و اینها نیست که. ما همجوری بدون این که به متخصص مراجعه کنیم، بدون این که مشورت کنیم با کسی که از ما بهتر بلده، یه کاری انجام بدیم، ما مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه نیستیم. میگن چه حرفیه؟ خدا به پیغمبر میفرماد ادفع بالتی هی احسن السیئه. دیگه از این واضح‌تر چجوری بگه خدا؟ سیئه رو نفرموده، حسنه رو نفرموده، یه کار معمولی رو، سیئه رو که نحنو اعلم و به ما یصفون، میدونیم اینا چقدر کارشون هم بده، اون سیئه اون کار زشت بد که بد بودنش واضحه، اونو بلتیه یه احسن تو دفعش کن، چه رسه به کار که سیئه نباشه. بعد پیغمبر اگر ادفع بلتیه یه احسن مأموره، ما نیستیم همچوری یه کاری انجام بدیم بدون اینکه بفهمیم مثلا چی کار داریم میکنیم؟ مثلا اون آقا میره برای مذاکره، میگه مذاکره کردی؟ میگه ما حرف خودمون رو زدیم. حرف خودتون رو خود خونتون میزدی دیگه، شما برای حرف خودش آدم اگه میخواد مذاکره که معناش این نیست. اگه مذاکره قراره من برم حرف خودم بزنم، اونم حرف خودش بده، مذاکره نیست که، من سخنرانیه، من سخنرانی میکنم، مثل بعضی از این مناظره ها مناظره میذارن، دو نفر میان اونجا سخنرانی میکنن، این حرف خودشو میزنه به اونم کار نداره، اونم حرف خودشو میزنه به این کار نداره، مناظره چیزی نداره، دو تا سخنرانیه، اسمشو بذار مناظره. وقتی صحبت از مذاکره است یعنی شما باید بفهمی اون طرف چی داره میگه و بعد ببینی چه جوری میشه به اهداف خودت برسی، اون سیئه اونها رو بلتیه یا احسن دفع کنی. اینو باید بفهمی. کسی که این مقدار معرفت نداره، شعور نداره، این چرا اصلا بره تو مذاکره؟ یعنی چی؟ چه مذاکره یه؟ چه من حرف خودم رو زدم، حرف خودم رو خودم میزنم، این مذاکره نداره که. پیغمبر وقتی مأمور بلتیه احسنه، ما به طریق اولا. ای کاش یه ذره میفهمیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما در قصاص. خب اشاره کردیم که امام رضوان الله علیه بعد از اینکه موجبات قصاص نفس رو بحث کردن، رسیدن به شرایط معتبر در اجراء قصاص نفس. اولین شرطی که مطرح کردن بحث حریت و رقیت بود. فرمودن که باید قاتل و مقتول بالجهت حریت یا رقیت با هم مساوی باشند تا قصاص نفس تحقق پیدا کنه. اگر حری را بکشد، حالا چه در جنسیت مساوی باشن چه نباشن، هر دو زن، هر دو مرد، یا یکی مرد یکی زن، قصاص ثابته. بله اگر در جنسیت با هم مساوی نبودند، به دلیل اینکه زن و مرد در دیه با هم متفاوتند، اگر مردی زنی را کشت و ورثه زن اولیاء دم خواستن مرد را قصاص کنند میتوانند، ولی باید دیه اختلاف دیه مرد و زن رو که نصف دیه کامل است بدن. بله اگر زنی مردی را کشت و ورثه اون مرد خواستن اون زن رو قصاص کنند، نمیتوانند نصف دیهش هم بگیرند که اون قبلا خوندیم روایت داره. امام فرمودن، ما گفتیم فرمایش همین که امام فرمودن. بعد در زیدش چند تا مسئله ذکر کردن. یک مسئله راجبه این بود که اگر ولی دم مرعه از دادن اون اضافه دیه امتناع کنه یا نتونه بده، از اون برم قاتل حاضر نباشه دیه رو بده یا فقیر باشه، فرمودن قصاص تأخیر میفته الا وقت الاداء و المیسره، که گفتیم درسته، توضیحش قبلا دادیم. در مسئله بعدی که حالا این مسئله خارج بود در واقع از فهرستی که الان درش هستیم، چون ما الان در قصاص نفسیم، نباید قاعدتا این مسئله مطرح میشد، اما چون فقهای دیگه همین جایی مثلا مطرح کردن، امام هم همین جایی رو مطرح فرمودن. فرمودن مرد و زن اگر در جنایتی در اطراف، یعنی در غیر نفس داشته باشن دون نفس، قصاص ثابت میشه و قصاص مرد یا زن مثل هم صورت میگیره، دیه شون هم با هم مساویه. بله، اگر دیه زن به حد ثلث رسید اونجا نصف میشه. حالا اون مثالی که در اون روایت معروف ابن ابی عفوره، اگر یک مرد یه انگشت زنی رو قطع کنه، زن میتواند یه انگشت اونو قطع کنه. اگر دو انگشتش رو قطع کنه، زن میتونه دو انگشتش رو قطع کنه. اگر سه انگشت رو قطع کنه، زن میتونه سه انگشت رو قطع کنه. اگر چهار انگشت رو قطع کرد، زن میتواند چهار انگشت رو قطع کنه، تو به شرط اینکه دیه دو تا انگشت رو بده که دو دهم دیه کامله، یعنی یک پنجم دیه کامله خواهد شد. خوندیم دلیلش رو، روایاته، و فقط گفتیم تنها بحثی که مطرح اینه، قبل از ثلث همه قبول دارن دیه مرد و زن مساوی است، بعد از ثلث همه قبول دارن که دیه مرد و زن نصف میشه، یعنی زن نصف مرد، مرد دو برابر زن. رأس ثلث محل بحثه که آیا ملحق به قبل یا ملحق به بعد. توضیح دادیم، روایات هم جلسه قبل اشاره کردیم که ملحق به بعد فرمایش امام درسته، که فرمود فاذا بلغت هو، یعنی وقتی رسید به ثلث دیه برمیگرده به نصف. بنابراین مسئله دو هم تمام. بعد از این دو مسئله امام رضوان الله علیه شرط دوم رو در شرایط معتبر در قصاص مطرح میکنن. فرمودن القول فی الشرائط المعتبره فی القصاص و هی امورون الاول التساوی فی الحریه و الرقیه، که زیلش هم دو تا مسئله بود. دوم التساوی فی الدین، میفرمایند قاتل و مقتول دینشون باید یکی باشه، هر دو مسلمان، هر دو یهودی، هر دو نصرانی. حالا بعد میگیم اگه یه یهودی نصرانی رو بکشه چه حکمی داره، که اونجا حالا اون بحثه که الکفر کله ملت واحده مطرح میشه، که خب یه قاعده ایست در فقه، حالا بعد اشاره میکنیم، که میگن آقا کفر همش یه ملته، ما دو تا ملت بیشتر، دو تا در واقع ملت به معنای دین، دو تا ملت داریم، یه ملت الاسلام یه ملت الکفر، دیگه همش کفر دیم. حالا این بحثش میکنیم بعد. امام رضوان الله علیه اون چه که در اینجا در ذیل اصل شرط بیان میکنن اینه، میفرمایند فلا یقتل مسلمون به کافرن، مسلمان به واسطه کافر کشته نمیشود، البته به شرط اینکه اون مسلمان مع عدم اعتیادهی، یعنی مسلمان قتل الکفار، مسلمان معتاد به قتل کفار نباشه، که معنای این حرف اینه که اگه معتاد باشه کشته میشه، که اینو در مسئله دوم در ذیل این مسئله در ذیل این شرط خواهند فرمود. در ذیل این شرط چون بحثشون به هم مرتبطه، مسئله اول رو هم باید بخونیم. مسئله اول این است، لا فرق بین اصناف الکفار، فرقی در این چه گفتیم لا یقتل مسلمون به کافرن، فرقی بین اصناف کفار نیست، من الزمی اهل زمی زمه باشه، والحربی نخیر حرب کافر حربی باشه، والمستعمن طلب امن کرده باشه و غیره، فرق نمی کن. خب کافر زمی میدونید کفاری هستند که با دولت اسلامی قرارداد ذمه منعقد میکنن. طبق بحثی که ما در احکام اهل ذمه کردیم، اهل کتاب میتوانن با دولت اسلامی قرارداد ذمه برقرار کنن، یعنی اونایشون که تو داخل کشور اسلامی زندگی میکنن اینا بشن شهروند دولت اسلامی و شهروند با یه شرایط خاص. حربی اون کافری است که در واقع با ما در مقام نه قرارداد ذمه است، نه معاهده، یعنی با ما عهد و پیمانی داره، نه طلب امن کرده از ما مستأمنه. این کافر کافر حربیه که نه ما باش قرارداد صلحی داریم، نه تعهداتی در قبالش داریم، نه او طلب کرده از ما که بهش امن بدیم، امانت در امن ما باشه، در امان ما باشه، هیچ کدوم اینا نیست. اینو بهش بگیم کافر حربی. مستعمن اون کافریست که میاد طلب امن میکنه، میاد میگه آقا من رو شما، من میخوام بیام مثلا تو داخل کشور شما، شما امنیت منو حفظ کنید، من از شما مطالبه میکنم من رو حفظ کنید. نه کشور ناامن نیست، نه بحث ناامنی کشور نیست، یعنی من در امان باشم، کسی با من کار نداشته باشه، نه اینکه کشور ناامنه، نه نه کشورم کشور امنیت داره. نه نه مستعمل به معنای ضرورتاً پناهنده نیست، همینه که ویزا میگیرن میان تو کشور ما، اینا نوعی مستعملن. البته حالا یه بحثی هست که اینا مستعملن یا معاهد، چون اونجا این بحث مطرحه که بین ما و اون کشور یک قرارداد کلی وجود داره که بر اساس اون قرارداد کلی ما به اینها ویزا میدیم، اگه این باشه معاهده، در واقع بر اساس تعهداتی که ما دادیم به اون کشور و اون کشور داده به ما، این وارد کشور ما میشه. یه تصویر دیگه اینه که نه، این میاد ویزا میگیره، یعنی میگه آقا من میخوام وارد کشور شما بشم، توی این مدتی که من وارد میشم و خارج میشم شما امنیت من رو تضمین کنید به لحاظ عمومی، نه اینکه حالا مثلا حادثه ای هم برای من اتفاق نمیفته، من مثل یه آدم معمولی کشور شما در امن باشم. مستأمنه، طلب امن کرده. حالا امام میفرمان این که ما گفتیم لا یقتل مسلمون به کافره، اون کافرش میخواد ذمی باشه، حربی باشه، مستعمن باشه، غیرش باشه، فرق نمیکنه. معاهد دیگه، من منتظر بودم اینو بگی، خود امام پایینش گفت. بله امام میفرمان چه فرق نمیکنه. بعد میفرماین ولو کان الکافر و محرم القتل. حالا کافر دو دست است، یه دست کفاری هستن که کشتنشون ممنوعه، مثل همون ذمی، مثل معاهد، مثل مستعمن. ما حق نداریم کافر ذمی یا کافر مستعمن یا کافر معاهد رو بکشیم، حرامه. حالا اگر این آقای مسلمون ما رفت یه کافر ذمی رو کشت، یه معاهدی رو کشت، یا یک مستعمنی رو کشت، چی؟ امام میفرمان اگر کافرش محرم القتل بود، یعذر لقتله، تعذیرش میکنیم، و یغرم المسلم دیت الذمی لهم، و قرامت میکشد اون جناب مسلمان دیه ذمی رو برای اون به اصطلاح ورثه او، برای همون کافری که کشته. یعنی اگر یک کافر محرم القتلی رو کشت، هم تعذیر میشه قاتل، هم دیه باید بده. ولی قصاص الان بحث قصاصه، فقط قصاص نمیشه، نه اینکه مجازات نداره، نه اینکه حرام نیست، حرام این کارش، نباید بکشه. ولی اگر کشت یعذر لقتلهی و یقرم المسلمون دیتر زمیلهم. امام نفرمودن اینجا که اگر محرم القتل نبود مثل کافر حربی چی میشه؟ هیچی نفرمودن اینجا. ولی خب مفهوم جمله ایشون اینه که اگر کافرش محرم القتل نباشه ظاهرا مجازاتی نداره. حالا اینو بعد بحث میکنیم. نه، یه دزدی، این واقعیه ها، تو شکم یکی از مراجع چاقو گذاشته بود. البته اون دزدم طلبه بود، البته بعدن هم نماینده مجلس شد. چاقوش رو تو شکم یکی از مراجع تو پول بده، اون مرجع زود دست کرده بود. اون طلبه اشکال کرده بود، گفته بود مگه شما نمیگی سر درست، درس خارج اون آقا میرفته، گفته بود مگه شما نمیگی سر درست که امر دال بر فور نیست؟ اون آقای مرجع جواب داده گفته بله، امر دال بر فور نیست وقتی یه قرینه به این گندگی وجود نداشته باشه، اما این قرینه ای تو کافیه برای فور. حالا امام رضوان الله علیه در مقام فتوا وقتی که شرط میذارن، او که ما میگیم شرط مفهوم نداره، یعنی به نحو کلی مفهوم کلی نداره شرط. البته ما مفهوم جزئی رو برای شرط فل جمله قبول داریم، حالا بعد در جای خودش توضیح میدیم در حد وصف. اما وقتی در مقام فتوا هستن میگن اگر کافر محرم القتل باشه این حکم داره، این مفهوم داره. در مقام فتوا شرایط مفهوم پیدا میکنه، حتی وصفش هم مفهوم پیدا میکنه، ولی جمله شرطیه نباشه، مثلا به قالب جمله وصفیه بیان کنن، این ادبیاتش خیلی تأثیر نداره. برابر این ولو امام نفرمودند این مسئله رو، ولی خب طبق حالا ضوابطی که در باب استفتاء و فتوا وجود داره، معنای فرمایش ایشون اینه که اگر کافر محرم القتل نباشه تعذیر و دیه‌ای در کار نیست. حالا این بحثش بعد میکنیم، ولی حالا فعلا در حد ابتدایی فرمایش امام. خب ما در ذیل این مسئله اول عبارتی رو از مرحوم شیخ آوردیم در خلاف، که خب میدونید در خلاف ایشون چون ادبیات فقهیش ادبیات فقه مقارنه، فقه تطبیقی با اهل سنته، نوع تعابیرش فرق داره با تعابیر متعارف ما در مباحث فقهی. اینجا ایشون میفرمان لا یقتل مسلمون به کافرن، همون مطلبی که امام فرمودن، سواء کان معاهدن او مستعمنن او حربیگن، همون مطلب که فرق نمی کنه کافرش چه کافری باشه، مسلمان به واسطه کافر کشته نمی شود. بعد حالا این که عرض کردم ادبیاتش فرق میکنه، ببینید ایشون میگه و بهی قال فی صحابته، در بین صحابه کسانی که قائل به این نظرن، علی ابن ابی طالب علیه السلام، عمر، عثمان، زید ابن ثابت. ببین اینجا علی رو در کنار عمر و عثمان به عنوان یکی از صحابه ذکر می‌کنه، چون ادبیات ادبیات فقه مقارنه دیگه، همون ادبیاتو ایشون به کار می‌بره. بعد میگه در تابعین حسن بصری و عطا و اکرمه قائلن به این نظر. حال مثلا از نظر فقه ما که نظریات تابعین یا نظریات صحابه که ارزش نداره، اگرم نظر علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ما ارزش داره، نه از باب اینکه از صحابه است، از باب امامت و اسمت و مبانی دیگری، ولی ایشون رو اون ادبیات داره صحبت میکنه. خب این توجه بشه، ببینید شیخ تو این کتاب چجوری صحبت میکنه، حالا کتابای دیگه‌اش اینجوری نیست، این کتاب چون کتاب مقارنه، فقه مقارن. بعد میگه در بین فقها مالک و اوزاعی و ثوری و شافعی و احمد ابن حنبل و اسحاق و اینا قائلن، ابو عبید و ابو ثور هم همینو گفتن. خب بر مقابل میگه مخالفم داره، میگه ذهبت طائفتون الا انه یقتل به ذمی، گفتن اگر مسلمان یکی از اهل ذمه رو بکشد کشته میشود، اما مستعمل یا حربی رو بکشه کشته نمیشه. میگه شعبی و نخعی و ابو حنیفه و اصحابش نظرشون اینه، و به نظر ابو حنیفه مستأمن از این جهت حکم حربی رو داره، یعنی خونش محفوظ نیست، بنابراین اگه کسی بکشدش کشته نمیشه. بعد از اینکه این اقوال ایشون ذکر میکنه، طبق معمول میگه دلیلنا. خب دلیل ما چیه؟ اجماع الفرقه یعنی شیعه و اخبارهم، طبق معمول همیشه تقریبا ترجیع بند تمام ادله ایشون این جملات هست، اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع الاصابه و اخبارهم. خب ما روایت داریم، حالا بعد روایتشو میخونیم، ما اجماع داریم. دقت کنید چون ادبیات ادبیات فقه مقارنه، ایشون اصلا نه کلمات فقهای ما رو نقل میکنه نه روایت ما رو، معمولا نقل میکنه، میگه ما اجماع داریم، روایت هم داریم، ولی نقل نمیکنه. میره چیکار میکنه؟ چیزایی رو نقل میکنه که اونوریا قبول دارن. میگه آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این تفصیل نداده که انواع کافر در موارد متفاوت فرق کنن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر هیچ کافری حربی باشه، ذمی باشه، مستأمن باشه، سبیلی بر مؤمن نداره. و این که قرار باشه ما به خاطر کشته شدن یک کافری یک مسلمانی رو بکشیم، این سبیله. بعدشون میفرماد لن یجعل الله، درسته به لسان خبره ولی در واقع نهیها انشائها، خبر نمیخواد بده خدا، نمیخواد بگه ما اصلا یه کاری کردیم که هیچ وقت کفار بر مسلمونا سبیلی پیدا نمیکنن. میگه اگر این باشه لعنه لو کان المراد الخبر لکان کذبا، میگه دو مطابق با واقع نیست که خب بعضی جاها کفار بر مؤمنین سبیل پیدا میکنن خارجن. پس لن یجعل الله در مقام تشریع، در مقام انشاء، نه در مقام اخبار، که این جواب اشکالاتی است که شیخ میده. خب بعد روایت نقل میکنه، روایت هم که نقل میکنه، چه روایتی نقل میکنه؟ روایت ابو هریره و عمران ابن حسین و عمرو ابن شعیب عن ابی عن جده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد فی عهده، مؤمن به واسطه کافر کشته نمیشود و کسی که با ما عهدی دارد در دوره عهدش کشته نمیشه، یعنی خونش محفوظه. یه روایت دیگه نقل میکنه که حالا ابو داوود از احمد ابن محمد ابن حنبل و مسدد از یحیی ابن سعید و نمیدونم کذا داستانی رو نقل میکنه که قیس ابن عباد میگوید انطلقت انا والاشتر الى علی علیه الصلاه و السلام، من و اشتر، همین مالک اشتر، رفتیم خدمت علی. فقلنا له هل عهد الیک رسول الله شیئا لم یعهده الى الناس عامه، خدا با تو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تو یه پیمانی چیزی داشته که با مردم مثلا نگفته باشه، یه چیز خصوصی بین شما بوده؟ فقال لا. علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام قال نه خیر الا، فرمودن نه نبوده الا ما فی کتابی هازا، فقط همونی که تو این نوشته هست. فاخرج کتابا من قراب سیفهی، از این به اصطلاح جا شمشیریش، حضرت یک کاغذی رو در آورد. فاذا فیه مکتوبون، میگه توش این نوشته بود المؤمنون تتکافع دماؤهم، مؤمنین با هم دماؤشون تکافع داره، یعنی تساوی داره. و هم یدن علا من سواهم، این خیلی معروف این عبارات، اینها دستن بر علیه غیرشون، یعنی کل مؤمنین به منزله یک مجموعه در مقابل کفار. و یسعا به ذمتهم ادناهم، این جمله معروفی است که خیلی در تفسیرش هم بحث شده، یعنی اگر پایین ترین شخص در جامعه اسلامی یه تعهدی بدهد، چون هم یدن علا من سواهم، به کفار کل جامعه باید بپذیره. که این مثالش به این میگن، حالا توی روایات هم داره که مثلا اگه یک سرباز جزئی در لشکر اسلام به یک کافری امن داد، او آقا تو در امانی، این سرباز جز که به این کافر امن داد باید تمام اون لشکر ملاقات کنن، اینکه این آدم خیلی ادناهم پایین ترینشون بوده. خب تا این قسمتش حالا به ما فعلا بحث ما کار نداره. الا لا یقتل مؤمنون به کافره، به این قسمتش مرحوم شیخ کار داره. ولا ذو عهد فی عهدهی، چون حالا اونم باز به فعلا بحث ما ربط نداره. این قسمت که در اون روایت ابو هریره بود، لا یقتل مؤمنون به کافره، در این روایت هم هست. شیخ به این کار داره، میگه آقا جان شمایی که مثل ابو حنیفه اینا میگید اگر مسلمان ذمی رو کشته میشه، این خلاف این روایته که لا یقتل مؤمنون به کافره. کافر میخواد هرچی باشه، کافر عربی، کافر مستعمل یا کافر اهل ذمه. خب این فرمایشیست که شیخ داشته. شبیه این فرمایش مرحوم محقق دارن در شرایع، فلا یقتل مسلمون به کافرن زمیان کانه و مستعمنن او خربیان ولکن یعذر و یقرم دیت و زمی. مرحوم محقق فرمودن اگر زمی رو بکشه یعذر و یقرم. امام فرمودن محرم القتل، اعم زمی و غیر زمی. تعبیر محقق فقط زمیه. بعد محقق میگه قیلن ان اعتاد قتل اهل ذمه جاز الاختصاص و بعد رد فاضل دیته، که اینجا عبارت محقق که بعد این عبارت در عبارت علامه هم شما میبینید با عبارت امام فرق داره. امام در اون قسمت فرمود محرم القتل، اینجا داره ذمی، این یه فرق. در این قسمت امام تعبیرشون این بود، در اول مطلب فرمودن لا یقتل مسلمون به کافرن الا اینکه معتاد به قتل باشه این مسلمان ما. این عبارت امام اینه، فلا یقتل مسلمون به کافرن ما عدم اعتیادهی قتل الکفار، قتل الکفار. ولی در ادبیاتی که خواهید دید، البته در مسئله دوم امام به این پرداختن، اونجا بحث میکنیم، در ادبیات فقهی ما شما میبینید هیچ کس همچین تعبیری رو نداره، فقط انعتاد قتل اهل ذمه. کلمه اهل ذمه فرق داره. امام میگه اگه معتاد به قتل کفار هر کافری میخواد باشه، این ظاهرش اینه که یعنی یقتل. مرحوم محقق شبیهش مرحوم علامه هلی در قواعد عبارتش اینه، لا یقتل مسلمون به کافرن حربیان کان او زمیان او معاهدن او مستعمنن بل یو از ظرف این کان المقتول زمیان الزم به دیتهی و قیل این اعتاد قتل اهل زمه قتل قصاصن بعد رد فاضل دیت المسلم. این عبارات همه میگن قتل اهل زمه اگر معتاد بود، اینجا قصاص جایز است، البته بعد از اینکه اضافه دیه مسلمان رو ورثه کافر بپردازن. مرحوم صاحب جواهر بسئله رو وقتی مطرح میکنه میفرماد بلا خلاف معتد به اجده فی بیننا، توی این مسئله اختلافی نیست که لا یقتل مسلمون به کافره، بل الاجماع به قسمیه علیه، اجماع منقول و محصل داریم که نخیر همینه، بل المحکی منهما مستفیض حتی الاستفاضه او متواتر کالنصوص، بلکه اون چی که حکایت شده از این اجماعات در حد استفاضه بلکه متواتر، مثل نصوص که مستفیض بلکه متواترن. بعد از بین نصوص به این یه دونه، بعد من روایات چه میخونم، صاحب وسائل روایات چه در یه باب جمع کرده، چون روایات با مسئله دوم با هم یکیه، اونجا بعد از مسئله دوم با هم میخونه. این روایت ایشون اشاره میکنه، روایت امام باقر علیه السلام، لا یقاد مسلمون به ذمی فی القتل ولا فی الجراحات ولکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی على قدر دیت ذمی سمان مع درهم. که این تعبیر حضرت این استش که مسلمان قصاص نمیشه، نه در قتل نه در جراحات، در مقابل ذمی، که حالا به طریق اولا اگر برای اهل ذمه قصاص نمیشه، پس برای کافر حربی یا مستعمر یا معاهد به طریق اولا قصاص نمیشه، چون اونی هم که اگه دقت کردید شیخ اشاره کرد در عبارت خلاف گفت ابو حنیفه میگه مسلمان برای ذمی قصاص میشه، چون تو این مراتب کفار اون اعلا مراتب هم اهل ذمن دیگه که شهروند دولت اسلامی هست. اگر لا یقاد و به ذمیین پس به طریق اولا دیگه من نسبت به بقیه قصاصی نیست. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه خلاف صدوق اینجا با وجود این روایات و این اجماعات اثری نداره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ولو وارثش هم کافر باشه همین حکم رو ثابت میکنه. شما نگید اه وارثش که کافره پس یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میگیم نه چون دیش رو میگیره، میگیم نه این قول به عدم فصل، عدم قول به فصل داریم، یعنی کسی قائل نشده که بین کافری که وارثش کافره و کافری که وارثش مسلمونه فرق وجود داره، که اینو ایشون اشاره میکنه. بعد میگه بله هیچ کس نگفته که مثلا اینا میتونی مسلمان به خاطر کافر کشته بشه مگر ابو یوسف از فقهای اهل سنته که یه شاعری شعرشو نقل میکنه، یا قاتل المسلم بالکافری جرت و مل عادل و کالجائری، که بعد داره اون داره قدحه در واقع ابو یوسف میکنه که تو به خاطر یه کافر مسلمان رو میخوای بکشی، چون این قائل بوده به این که ابو یوسف تابع ابو حنیفه است، قائل به این که مسلمان در مقابل اهل ذمه کشته میشه. بعد اون شاعره میگه جار علی الدین ابو یوسفی به قتله المسلم و بالکافری فسترج او وبکو علی دینکم، این مردم گریه کنید، مدای دیگه که ببین دین رفت این ما چیکار داری میکنی. صاحب جواهر اینو اشاره کردی. بالاخره ایشون هم میفرماد تعذیر میشه و دیه ازش گرفته میشه. مسئله دوم اینه، امام در مسئله دوم اون قیدی رو که دیگران گفتن میاره، میفرماد لو اعتاد المسلم قتل اهل ذمه جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل دیته، اینجا قصاصش جایز فوقش باید اضافه دیهش رو بدن. بعد میفرم یعنی اختلاف دیه مسلمان با کافر، مسلمان کافر رو کشته عادت هم داشته، چون عادت داشته میتونن مسلمان رو قصاص کنن، فوقش اضافه دیه مسلمان رو باید ورثه کافر به این بدن. مقصود چی؟ دیه کافر نصف دیه مسلمونه دیگه، نصف دیه رو باید دارم، مقدارشو میخوای الان گرفتاریتون این بود واسه پولشو بگیری ابنده حالا سب کنی حالا بعدن حقوق بشر رو بهش میرسیم. امام میفرمانی بعضی ها گفتن این قصاص نیست حده، که حالا بعد عبارت مرحوم فخر المحققین رو در ایزاه الفوائد خواهیم خون که در مورد مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه سه تا نظریه از شیعه نقل میکنه. این مطلب رو مطالعه بفرمایید ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.